الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث تأثیر اسلام در تمدن جهان است، یعنی اسلام جوامع بشری را متمدن کرد و جامعه بدون رهبری انبیای الهی از تمدن ناب بهره ای ندارد. اونگاه نقش قیام سالار شهیدان روشن می شود که هدف نهضت حسین ابن علی علیه السلام احیای اهداف انبیا علیه السلام که همون هدف اسلام است بود. اگر این دو مرحله از بحث روشن شد، یعنی معلوم شد که اسلام در ایجاد تمدن جهان سهم به سزایی دارد و روشن شد که قیام سالار شهیدان ادامه همون راه انبیاست، مسئله سوم روشن می شود و اون تأثیر انقلاب اسلامی ایران است که انقلاب اسلامی ایران ادامه همون راه سالار شهیدان است و قیام سالار شهیدان ادامه راه انبیا است. اگر این سه بحث روشن شد، اونگاه مسئله چهارم روشن می شود و اون وظیفه کارگزاران نظام اسلامی و امت مسلمان است که ما باید چه بکنیم و مسئولین ما چه وظیفه ای دارند. این چهار بخش از سخن به هم مرتبطند، اما بخش اول که تأثیر اسلام در تمدن جهان است. تمدن از اون جهت که جزء علوم انسانی است، شناخت آن بدون معرفت انسان میسر نیست، یعنی بدون انسان شناسی تمدن شناسی ممکن نیست، زیرا مدنیت وصف جامعه انسانی است. انسان یا متمدن است یا متوحش. اگر ما انسان را نشناسیم، نه تمدن را میشناسیم نه توحش را. انبیا قبل از اینکه درباره تمدن سخن بگویم، درباره انسان پیام آوردند. انسان را به خود او شناسوندن و در باره انسان سخن گفتن. فرمودن دو محور مهم است که انسانیت انسان را می سازد. یکی علم به مصالح و مفاسد، دوم عمل به مصالح و پرهیز از مفاسد. جامعه باید بداند چی بد است و چی خوب. بعد از تشخیص زشت و زیبا و حق و باطل، به حق گرایش داشته باشد و از باطل گریزان، یعنی عالم عادل باشد. این دو محور انسان‌ساز است، یکی دانستن یکی عمل کردن. اگر جامعه نداند چه حق است و چه باطل، چه زیباست و چه زشت، متمدن نیست. یا اگر امتی بداند چه حق است و چه باطل ولی به حق عمل نکند، متمدن نیست. انبیا این دو مسلب را به انسانها آموختند، راه رسیدن به این دو مسلب را هم نشون دادند. سالکانی که این راه را طی کردند و به مقصد رسیدند، اونها را معرفی کردند و به جوامع بشری گفتند سالکانی که در کوی علم و عمل به مقصد نائل آمدند، اسوه شما. و تارکان طریق حق که یا از آموختن و یا از عمل به اونچه اندوختن محروم شدن، اونها را هم معرفی کردن و عاقبت تلخ تبهکاران را هم به مردم اعلام کردن تا جامعه از هر نظر از بشارت و انذار طرفی ببنده. قرآن کریم جهان عصر نزول وحی را به این دو خطر مبتلا دانست. فرمود عده جاهل بودن، عده هم اگر عالم بودن به علمشون عمل نمی کردن. جهالت و ضلالت یعنی ندانستن و تبهکاری، دو عامل انحطاط و سقوط است. معرفت و عدالت دو عامل تمدن و پیروزی است. اون ملتی که حق را از باطل تشخیص می دهد و به حق تشخیص داده اعتنا می کند و عمل می کند، او موفق است. انبیا نه تنها راه را نشون دادن، بلکه این راه را رفتن و عده ای را هم با خود به همراه بردن. در سوره مبارکه جمعه و مانند آن که عصر نزول وحی را تبیین می کند، می فرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یسلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یعنی در عصر رسول اکرم مبعوث شد که جامعه به این دو خطر مبتلا بود، یکی ندانستن و یکی تبهکاری. هم نمی دانستن و اهل ثواب نبودن، هم گمراه بودن و اهل هدایت نبودن. چون نمی دانستن، از اونها به عنوان امیین و بی سوادها و درس نخونده ها تعبیر شد. چون عمل نمی کردن به تباهی تن در می دادن، از اونها به عنوان و انکان و فی ضلال مبین یاد شد. جهالت و ضلالت دو عامل سقوط است. اون که نداند چه بکند، یا اگر هم میداند عمل نکند، او متوحش است، متمدن نیست. اسلام آمد هم جهالت زدائی کرد، مردم را عارف و عالم و آگاه کرد، و هم زلالت زدائی کرد، مردم را پرهیزکار و با تقوا کرد. خوی غارتگری را از مردم گرفت و خوی ایثار و نثار به مردم داد. خلق جهالت و درس نخوندن و تنبلی را از مردم زدود. طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمه را به همراه آورد. ابن فهد هلی از بزرگان علماست. او این جمله را از رسول اکرم علیه و علی آله آلاف التحیت و الکرم نقل کرد که طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمه. گرچه در برخی از روایات ما کلمه مسلم نیست، ولی ابن فهد هلی فرمود نبی اکرم دستور داد سواد آموزی بر هر زن مسلمان و مرد مسلمان واجب است. هیچ کس نمیتواند بگوید من نمیخواهم با سواد بشوم، من آزادم. گرچه تکوینن آزاد است، ولی تشریعاً آزاد نیست. هیچ کس نمیتواند بگوید من نمیخواهم عالم بشوم. عالم شدن بر هر فرد مسلمان، اعم از زن و مرد، واجب است. پس جهل زدائی کرد، مردم را عالم کرد. زلالت زدائی کرد، مردم را عادل کرد. مردمی که جاهل بودن عالم شدن، جامعه‌ای که تبهکار بود عادل شد، شده مؤمن. اگر جامعه عالم عادل باشد می شود مؤمن. منتها علم درجاتی دارد، عدالت هم مراتبی دارد. اون که وظیفه دینی را می داند و به او عمل می کند، او از امی بودن می رهد، از زلالت نجات پیدا می کند، می شود مؤمن. وقتی مؤمن شد، آیه سوره آل عمران نصیبش می شود که لقد بعث فی هو الذی لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا منهم. فرمود بر مؤمنین منت نهاد. مؤمن کسی است که هم از امی بودن به درآید و با سواد بشود، هم از زلالت برهد و اهل هدایت باشد. این دو کار را انبیا کردن و جامعه را متمدن کردن. اون خوی غارتگری را از مردم حجاز گرفتن، به اونها شرف شریعت بخشیدن. اون خوی تنبلی به بیکاری را از مردم گرفتم، بر اونها کار کردم را واجب کردم. همه ما شنیدیم که نبی اکرم دست یک کارگری را بوسید، اما این نه به اون معناست که کارگری یعنی مزدوری و اجیری. کار کردن عبادت است، کارگری عبادت است، اما مزدوری روا نیست. در بعضی از نصوص مزدوری را نهی کرده، چون روایات دیگری تجویز کرده است، اون روایت های ناهیه را بر کراهت حمل کرده. مکروه است که انسان مزدور دیگران باشد. باید اونقدر هنرمند باشد، اونقدر مقتدر و عزیز باشد که برای خود کار بکند، نه برای دیگری. کار کردن بسیار خوب، کارگری بسیار خوب، اما مزدوری بسیار خوب نیست. جامعه وقتی میتواند مستقل باشد و دست اون جامعه را نبی اکرم میبوسد که اهل کار باشد، نه مزدور بیگانه. اگر کشوری گرفتار جهالت یا ضلالت بود، چه بخواهد چه نخواهد مزدور بیگانه است، او اسیر دیگران است. این دو کار را انبیا کردن، اسلام کرده است، جامعه وحشی را متمدن کرد. سالار شهیدان همین دو کار را با خون خود انجام داد. این دو کار که ریشه قرآنی دارد در نهج البلاغه امیرالمؤمنین تبیین شد. در اولین خطبه نهج البلاغه آمده است که خداوند به وسیله رسول اکرم علیه و علی آله آلاف التحیه و الکرم دو کار کرد. فهداهم بهی من الجهاله و انقذهم به مکارهی من الضلاله. فهداهم بهی من الضلاله و انقذهم به مکارهی من الجهاله. یعنی خداوند به وسیله اسلام و رسول اکرم دو کار کرد. اول اینکه جهل زدائی کرد، مردم را عارف و عالم کرد. دوم اینکه ضلالت زدائی کرد، مردم را هدایت کرد. هدایت کردن و جهالت را از بین بردن دو کار رسمی انبیا بود، چه اینکه در قرآن به همین دو کار اشاره شد. سالار شهیدان سلام الله علیه هم آمد، این دو کار را رسما به عهده گرفت. در زیارت اربعین ابی عبدالله می‌خوانیم: خدایا ما گواهی می‌دهیم که حسین ابن علی خون جگرش را برای همین دو مطلب داد و بدل مهجته فیک. این از دعاهای جمله های زیارت اربعین ابی عبدالله است که از معروفترین زیارت های ماست. و بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الضلاله. یعنی خدایا من معتقدم و شهادت میدم که حسین ابن علی علیه السلام خون جگرش را داد تا مردم عالم بشوند و وارسته. با خون جهل زدائی کرد و با سرش ضلالت زدائی کرد. و بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الضلاله. تا کنون دو بخش از سخن روشن شد. بخش اول این که اسلام در تمدن جهان این اثر را گذاشت که مردم را به حلال و حرام و حق و باطل و زشت و زیبا عالم و آگاه کرد اولا، و مردم را عادل و با تقوا و پرهیز کار کرد ثانیا. هم جهل زدائی کرد هم ضلالت زدائی. در نهج البلاغه همین دو وصف آمده. در زیارت اربعین هم هدف قیام سالار شهیدان در این دو امر خلاصه شده است. اما بخش سوم سخن این بود و این است که انقلاب اسلامی چه کرد. اون چه قبل از انقلاب بود جهالت بود و ضلالت. گرچه گروهی از مردم از مزایای اسلامی با خبر بودند و اما مسئولین نظام نگذاشتند توده مردم مخصوصا نسل نو و جوان از معارف اسلامی با خبر بشوند اولا، و اگر هم آگاه بودند نمیگذاشتند اینها عمل کنند ثانیا. یعنی در و دیوار نظام طاغوت نسل نو را به معصیت دعوت میکرد. اگر رسانه های گروهی بود و اگر مطبوعات و مجلات بود و اگر مراکز تعطیلی بود و اگر تعطیلات تابستانه بود و اگر استفاده از دریا بود یا استفاده از سینه کوه در زمستان پربرف بود، همه اینها در راه تباهی و معصیت بود. انقلاب اسلامی آمد، هم نسل نو را و توده مردم را به حلال و حرام آشنا کرد و هم زمینه گسترش تقوا و عدل را فراهم کرد. الان اگر کسی بخواهد به جهنم برود، باید با فشار به جهنم برود، یعنی با تلاش و کوشش و بیراه عمدن خود را به جهنم بکشاند. ولی در نظام گذشته اگر کسی میخواست به جهنم برود، راه برای او باز بود، همه راه ها به چهره او گشوده بود. انقلاب این دو کار را کرد، یعنی برای مردم این دو پیام را آورد، هم جهل زدائی کرد و هم زلالت زدائی. اگر این دو بخش روشن شد، وظیفه مسئولین نظام و امت مسلمان هم روشن می شود. در قرآن کریم سخنی است که اون سخن را امیرالمؤمنین در جریان قیام و انقلاب خود گفت و همون سخن علی ابن ابی طالب را حسین ابن علی علیه السلام در قیام و انقلابش گفت و همون سخن را هم رهبر اسلامی در قیام و انقلابش گفت و همون سخن امروز سخن همه مردم و مسئولین نظام اسلامی است. اما اون سخنی که در قرآن است این است که انبیا فرمودند ما برای کشور گشایی قیام نکردیم، خاکی بگیریم، تجاوز به مال کسی بکنیم، حق کسی را تضییع بکنیم قیام نکردیم. حرف شعیب این است که ما اريد الا الاصلاح، من جز اصلاح چیزی دیگری طلب ندارم. حرف همه انبیا این است که واتقوا الله و اطیعوا یا انی رسول امین. انبیا این یک سخن را داشتند که ما امینیم و افکار مردم و دلهای مردم امانت خداست. دل مثل گل نیست، دل امانت الهی است. امین این امانت انبیایم. انسان دل خود را به رهبران امین می سپارد، اندیشه خود را به رهبران امین واگذار می کند. موسای کلیم به آل فرعون این چنین فرمود: ادو الیه عباد الله، یعنی بندگان خدا که امانت الهیان به من تعدیه کن، ادا کن، ادای امانت کن. قلبهای مردم امانت حقن و انبیا امین این امانتن، لذا دلهای جامعه به انبیا سپرده است. ابراهیم خلیل هم که دعا می کند عرض می کند خدایا دلهای گروهی از مردم را به سمت اینها متوجه کن، فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم، کسانی که شایستن دلهای اونها را متوجه فرزندان من کن، کسانی که مکه مشرف شده ان از نزدیک احساس میکنن مثل این که وارد محل و وطن خود شدن. هر کسی وارد سرزمین مکه شد اونجا را وطن میداند، احساس قربت نمی کند. مردان الهی در بر اساس دعای ابراهیم خلیل دلهای اونها به قلوب اونها به انبیای الهی سپرده است، اونها امین مردم هست. این سخن مخصوص شعیب نیست، مخصوص موسای کلیم علیهم السلام و علیهم السلام نیست، همه انبیا این سخن را گفتن. همون بیانی که نوع انبیا دارن در نهج البلاغه به عنوان راز قیام علوی تبیین شده است. در خطبه 131 نهج البلاغه امیرالمؤمنین به عده خطاب میکند و فرمود ایتها النفوس المختلفه و القلوب المتشتته الشاهدت و ابدانهم و القائبت و انهم عقولهم. اونا که حرف علی را گوش ندادن، حضرت با اونها اینچنین سخن میگوید. میفرماد ای کسانی که دارای روح‌های مختلف و قلب‌های پراکنده اید، ای کسانی که بدن‌های شما شاهد و حاضر است ولی عقل و قلبتون غائب است، من با شما حرف می‌زنم. اونگاه فرمود اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا ما کان منافسه فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الهتام لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلتو من حدودک. عرض کرد خدایا تو میدانی ما برای کشور گشایی دست به شمشیر نبردیم، ما برای اینکه خاکی را از کسی برباییم به مبارزه تن در ندادیم، قصد توسعه طلبی به مانند اون هم در سر نپروروندیم، برای دنیا هم قیام نکردیم، حب جا هم ما را وادار به انقلاب قیام نکرد، ما برای چند انگیزه قیام کردیم. اول ایجاد امنیت راه‌ها، هیچ راه زنی راه را ناامن نکند. دوم احساس آزادی و رفاه و امنیت مردم و مظلومان، هم بلاد امن باشد هم مظلومین در امان باشد. و تقام المعطلتو من حدودک، اون حدود تو و اون احکام تو که معطل بود ما اینها را اقامه بکنیم. خدایا قیام ما برای همین بود و برای غیر اینها نبود. همین سخنی که امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه دارد، سالار شهیدان هم در تشریح اون نهضت کربلایش مشخص کرد، در سخنرانی ها، در نامه ها، در محاضره ها، در مناظره ها، در احتجاج ها صریحا اعلام کرد. ابی عبدالله عرض کرد خدایا تو میدانی ما برای کشور گشایی قیام نکردیم، ما برای همین هدف که انبیا قیام کردن، یعنی جهل زدائی و زلالت زدائی قیام کردیم که مردم را عالم کنیم و مردم را عادل کنیم. انقلاب اسلامی هم همین دو کار را داشت، هم مردم را عالم کند به حلال و حرام و حق و باطل و مردم را عادل و آگاه کند، که تبیین این بخش سوم و چهارم در طی مسائل و مباحث آینده به خواست خدا روشن خواهد شد. غرض آن که تأثیر اسلام در تمدن جهان را قرآن به خوبی تبیین کرد، گرچه کلمه تمدن از مدنیت است، شهرنشینی است، ولی قرآن روی شهرنشینی تکیه نکرده، نه بادیه نشین را تحقیر کرده و نه شهرنشین را تکریم کرده. شهرنشینی زمینه پیدایش این اصطلاح است. هزارت یعنی شهرنشینی، این ریشه قرآنی دارد. قرآن شهرنشین را حاضر میگوید، در جریان حج تمتع می‌فرماید ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. اونا که شهریند حاضرن، اونا که روستاییند بادیان، از بعد می‌آیند، از بیابان می‌آیند. در نامه‌های امیرالمؤمنین تعبیر حاضر از شهری شده است. یک صلح‌نامه امیرالمؤمنین بین ربیعه و قبیله یمنی ها تنظیم کرد، فرمود ربیعه حاضرها و بادی ها، یمنی ها حاضرها و بادی ها، یعنی این دو قبیله شهری و روستایی با هم برابر این مواد صلح کردن، حاضر در مقابل بادی یعنی شهری در مقابل روستایی. این کلمه هزارت که در نوشته های عربی از تمدن به هزارت یاد شده است، هم ریشه قرآنی دارد هم ریشه روایی. منتها شهر نشین بودن و شهری بودن نشانه شرف نیست و روستایی بودن و در روستا به سر بردن نشانه حقارت نیست. در بحث قبل این دو مطلب کاملا از هم جدا شد. اون چی که معیار شرف است عقل است و اون چی که سبب حقارت است جهالت است. لذا در قرآن کریم وقتی شهری را در مقابل روستایی قرار می دهد، گاهی ما می بینیم از روستایی ها در کمال جلال نام می برد و از شهری ها در کمال حقارت یاد می کند. مصر از منطقه های این کلمه هزارت که در نوشته های عربی از تمدن به هزارت یاد شده است، هم ریشه قرآنی دارد هم ریشه روایی. منتها شهر نشین بودن و شهری بودن نشانه شرف نیست و روستایی بودن و در روستا به سر بردن نشانه حقارت نیست. در بحث قبل این دو مطلب کاملا از هم جدا شد. اون چی که معیار شرف است عقل است و اون چی که سبب حقارت است جهالت است. لذا در قرآن کریم وقتی شهری را در مقابل روستایی قرار می دهد، گاهی ما می بینیم از روستایی ها در کمال جلال نام می برد و از شهری ها در کمال حقارت یاد می کند. مصر از منطقه های وسیع اون روز بود، جزء شهرهای رسمی بود. قرآن از مصر به عنوان مدینه یاد می کند، یعنی شهر. وقتی یوسف سلام الله علیه به اون مقام والا رسید، یعقوب علیه السلام و فرزندانش از کنعان آمدن، تعبیر قرآن کریم در این زمینه این است که جاء بكم من البدو، یعنی یوسف به پدرش به برادرانش گفت شما از بعد و از بیابان و از روستاهای اطراف آمدید به مدینه و خدا را شکر می کنم که ما به یکدیگر رسیدیم و لطفی است که خدا نسبت به ما اعمال کرد و مانند داد. تعبیری که در باره یعقوب و فرزندان یعقوب است این است که شما بادیه نشین بودید و از بعد و آمدید. قرآن از مصر به عنوان مدینه یاد می کند، در حالی که در مدینه مصر یعنی در شهر مصر جز وثنیت و بت پرستی چیزی دیگر نبود و در اون بادیه که یعقوب پیر به سر می برد سخن از توحید است. یکی از مظاهر وحشیت و جاهلیت همون بدحجابی و بیحجابی است. در نوبت قبل به عرضتون رسید که قرآن بین عقل و جهل یعنی جاهلیت و عقل فرق گذاشت و منطقه ها را یا عصرها را به جاهلیت و عقل تقسیم کرده است. نشانه های جاهلیت را هم یکی پس از دیگری بازگو شد که شما همه اون نشانه های جاهلیت را در مثل اون روز می دیدید و در مثل امروز هم می بینید. یکی از نشانه های جاهلیت همون بینش شرکالود بود که یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه که در بحث شب قبل گفته شد. دیگری در جریان تعصب بیجاست که این از نشانه های جاهلیت است. از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه، تعصب و تحجر از نشانه های جاهلیت است. سوم حکومت و قضا اگر بر محور حق نباشد بر پایه جاهلیت است. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، که این سه نمونه در بحث شب قبل به عرضتون رسید. و اما نمونه چهارم، چهارمین نمونه این است که در سوره احزاب مشخص کرد، همود ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، به زنها خطاب کرد، فرمود خودآرایی نکنید، خودنمایی نکنید، بدحجابی نداشته باشید، بیحجابی نداشته باشید و مانند اون. این کار کار جاهلیت است. هنر یک زن در این نیست که خود را به بیگانه عرضه کند و ارائه دهد. هنر زن در عفاف اوست، جمال او و جلال او در عفت اوست و بس. پس نشانه های جاهلی گاهی بینش شرکالود است، گاهی تعصب است، گاهی قضا و حکومت باطل است، گاهی مفاسد اخلاقی است به مانند آن. مصر اون روز و مصر امروز هم به این رذایل جاهلی مبتلا است. قرآن کریم یعقوب و فرزندان یعقوب را از بادیه می داند و مردم مصر را مردم مدینه می داند. پس مدینه بودن، مدنی بودن، شهرنشینی نشانه تمدن حقیقی نیست، چه اینکه روستایی بودن هم نشانه حقارت نیست. معیار در تمدن و تبحش همون عقل و جهل است. اگر جامعه عاقل بود متمدن است و اگر جامعه جاهل بود متوحش است. و سالار شهیدان برخاست تا مردم را عالم و آگاه کند و کرد. یک وقت انسان با موعظه بیدار می شود، یک وقت با خون حرکت می کند. در اثر تخدیر سالیان متمادی کار از موعظه گذشت، یعنی کار دیگر در حد سخنرانی و نوشتن کتاب و فرستادن پیام و ایراد مقاله و ارائه طرح گذشت. سالار شهیدان دید جز خون چیزی این مردم را بیدار نمی کند. و این نکته هم در فرهنگ قرآن مشخص است که شهید زنده می میرد نمرده. این پایان عرائض. این نکته را همه ما باید عنایت کنیم تا روشن بشود هر گوشه‌ای اگر کار خیری در مملکت انجام می‌گیرد، اولین ثواب را امام راحل به شهدا می‌برد، بعد دیگران. شهید زنده می‌میرد و دیگران مرده می‌روند. فرق شهید و غیر شهید این است. دیگران میمیرند و وارد برزخ میشوند. میمیرند یعنی از دنیا بی خبر میشوند، وارد عالم برزخ میشوند، بسیاری از مسائل را در برزخ درک میکنند. دیگر از دنیا خبری ندارد، چه گذشت، چه میشود، کی راه اونها را ادامه میدهد، کی راه اونها را ادامه نمیدهد، خبر ندارد. می میرند و وارد برزخ می شود. شهید نمرده وارد برزخ می شود، زنده وارد برزخ می شود. یعنی او در این حال که می بیند چه گروهی راه او را ادامه می دهند و در جامعه چه می گذرد و خونش چه اثر کرده است و چه جمعیتی را به راه انداخت و چه بازده خوبی دارد، با این بینش وارد برزخ می شود. شرح قضیه از این قرار است. هر کس که می میرد یک مرگ فقهی دارد. مرگ فقهیش در اثر فتوای کارشناسان پزشکی است. کارشناسان پزشکی اگر گفتن این شخص مرده است، فقه می گوید او را دفن کنید. اگر شهید است، خون او، غسل اوست و لباس او، کفن او، بر او نماز بگذارید او رو دفن کنید، و اگر شهید نیست غسلش بدید، حنوط کنید، کفن کنید، نماز بگذارید و دفن کنید. در این جهت فرقی بین شهید و غیر شهید نیست، هر دو از نظر پزشکی مردن و هر دو را به گور می‌فرستن. اما یه مطلبی است که در کلام و تفسیر و قرآن است که اون دیگر در طب و پزشکی نیست. تو پرانتز یه نکته رو عنایت کنید تا فرهنگ قرآن با فرهنگ پزشکی از هم فرق پیدا کنه. در قرآن در پزشکی اگر شما یک جوان سالمی را پیش متخصص قلب ببرید، او آزمایش میکند، معاینه میکند، نوار قلب میگیرد، میگوید این جوان قلبش سالم است. ولی اگر همین جوان را شما به محکمه و متحب قرآن ببرید، میبینید قرآن یک دستور دیگر و اظهار نظر دیگر میکند. قرآن میگوید اگر کسی نتواند خود را در برابر صدای نامحرم رام بکند، با شنیدن صدای نامحرم تحریک بشود، این شخص مریض است. در سوره احزاب به همسرای پیغمبر فرمود شما در هنگام سخن گفتن صداها را نازک نکنید، زیرا اون کس که قلبش مریض است طمع میکند. لا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروف. روی این بیان کسی که نتواند در برابر نامحرم خود را جمع کند و پرهیز کند، او دارای قلب مریض است. این در فرهنگ قرآن است، نه در مسئله طب و پزشکی. پزشکی فتوایش این است که قلب این جوان سالم است، ولی قرآن میگوید این روح مریض است، این دل مریض. این پرانتز بسته. مرگم این چنین است، گاهی کسی را طبیب میگوید او مرده است، و گاهی همون شخص را قرآن میگوید نمرد. شهید از این قبیل است. فرمود شهید نمرده وارد عالم برزخ میشود. یعنی چه؟ یعنی همون طوری که یک انسان زنده از نظام کنونی خود با خبر است، از شهر و جامعه خود با خبر است، از ادامه راه خود با خبر است، از نتیجه کار خود مستحضر است، هیچ جهلی در او نیست، شهید از همه نتایج قیام و اقدام خود با خبر است. پس او زنده وارد عالم برزخ می شود. این آیه که فرمود ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، یا لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات، معناش این نیست که خیال نکنید شهیدان مردن، بلکه بعد از مرگ زندن در عالم برزخ زندن، چون همه زندن در عالم برزخ. هر کسی که میمیرد در عالم برزخ زنده است، حالا یا متنعم است یا معذب. معنای آیه این است که شهید زنده وارد برزخ می شود، یعنی کاملا با خبر است. هرگز مرگ در باره شهید نیست. این روح را سالار شهیدان به مردم افاضه کرده و در کربلا همین اصل رواج پیدا کرد. وجود مبارک سالار شهیدان دید و فهمید و فهموند و از آثار قیامش با خبر بود که جز خون چیزی این مردم خابیده را بیدار نمی کن. سالیان متمادی گذشت، اون چنون سالیان متمادی گذشت که بدترین جلسات گناه در بهترین شبهای ماه مبارک رمضان در همین شهرتون بود. یعنی در شبهای قدر، شب 21، شب 19، شب 23 که از مهمترین و بهترین شهرهاش ماهای شهر الله هم، سنگین ترین و
پلیدترین سفره‌های گناه در شب‌های ماه مبارک رمضان در لیالی قدر گسترده می‌شد. اونقدر این مردم به خواب رفته بودند که موعظه هیچ واعظی، پیام هیچ خطیبی، رساله هیچ مرجعی این مردم را بیدار نکرد مگر خون شهیدان. بسیاری از شما کاملا به یادتون هست که پارک اتومبیل‌های متمکرین شهر برای شرکت در کنار سفره قمار در شب‌های ماه مبارک رمضان در لیالی قدر چشمگیر بود. بلندگوهای شهر هم مشغول موعظه و پخش موعظه و نصیحت و سخنرانی بود. اونقدر جامعه به خواب رفته بود که هیچ حرفی از هیچ گوینده اینها را بیدار نکرد. امامی برخاست و شهیدان حرف او را اطاعت کردند و خونی ریخته شد و مردم بیدار شد. جهل زدائی و زلالت روبی با خون شهیدان شد. اگر شما میبینید بسیاری از مسائل اون روز حل نشده بود و امروز حل شد، به برکت همین انقلاب است. حالا میمونه بخش چهارم بحث که وظیفه مسئولین چیست، وظیفه ما چیست، که این گوهر گرانمایه الهی را چگونه حفظ بکنیم. نتیجه عرائضم این است که اسلام در تمدن جهان سهم به سزایی داشت و نهضت کربلا ادامه همون راه بود و قیام رهبر انقلاب هم تداوم همون راه و وظیفه ما هم ادامه همون راه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.